پاراگراف اول.
خوش اومدید، اینجا پاراگراف اول از رادیو فردا در پراگ با من محمد زرقامی. در ابتدا روایتی رو بشنویم از وحید پوراستاد درباره بازگشت حاج میثم.
حسین طائب دوباره به یکی از مهمترین نقاط تماس حکومت با جامعه برگشت است. 4 سال بعد از کنار رفتن از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، حالا فرمانده بسیج شده. همان سازمانی که در سال 1388 هنگام اعتراضات گسترده خیابانی فرماندهیش را بر عهده داشت. در حکم تازه منتسب به مجتبی خامنه ای به حسین طائب، یک عبارت بیش از همه جلب توجه می کند: تقویت شبکه اطلاعات مردمی. از طائب خواسته شده شعار هر ایرانی یک بسیجی را گسترش دهد، از فناوری های تازه استفاده کند و بسیج را برای مقابله مردم پایه یا تهدیدها آماده نگه دارد. برای مردی با سابقه طائب این فقط یک مأموریت اداری نیست، بازگشت به حوزه ای است که سالها در آن کار کرده: کنترل، رصد و مدیریت و حتی سرکوب جامعه. نگاه طائب به اعتراضات و رسانه‌ها هم روشن است. بعد از اعتراضات 1401 گفت: هیچ کس با موضوع اعتراض مخالفت ندارد، اما اگر کسی حرف بیگانگان را در کشور پیاده کند، هیچ سیستم امنیتی آن را تحمل نمی‌کند. چند ماه بعد گفت: امروز توپخانه ما رسانه است. و درباره اینترنت افزود: اینترنت دست دشمن است، لذا مجبوریم محدودش کنیم. اهمیت بازگشت طائب فقط در سابقه امنیتیش نیست، رابطه او با مجتبی خامنه‌ای به بیش از 2 دهه قبل برمیگردد. محمد سرافراز، رئیس پیشین صدا و سیما، از جلساتی گفته که مجتبی خامنه‌ای، حسین طائب، حسین فدایی و خودش در آنها درباره سیاست و انتخابات گفتگو می‌کردند و به روایت او مجتبی خامنه‌ای به گزارش‌های امنیتی و اطلاعاتی حسین طائب توجه ویژه داشت. طائب بعد از فرماندهی بسیج در 1388 رأس سازمان اطلاعات سپاه رسید و 13 سال یکی از قدرتمندترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی بود. اطلاعات سپاه در دوره او در پرونده‌های سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی حضور پررنگی پیدا کرد و در بسیاری حوزه‌ها به موازات وزارت اطلاعات عمل کرد. سال 1401 طائب ناگهان کنار رفت. دلیل رسمی برکناریش هیچگاه اعلام نشد، هرچند این تغییر در دوره‌ای رخ داد که بحث نفوذ اسرائیل و ناکامی‌های امنیتی به شدت بالا گرفته بود. حالا پسر علی خامنه‌ای او را برگردانده است. همین بازگشت حسین طائب را از بسیاری از انتصاب‌های دیگر متفاوت می‌کند. او فقط یک فرمانده با سابقه نیست، کسی است که مجتبی خامنه‌ای را پیش از رهبری می‌شناخته، بیت پدرش را دیده و بخشی از شبکه امنیتی نزدیک به او بوده است. مردی که حالا مأمور گسترش شبکه اطلاعاتی حکومت در میان مردم ناراضی شده است. بازگشتی که بیش از یک انتصاب، نشانه ای از نوع قدرتی است که مجتبی خامنه ای برای تثبیت رهبری خود با آن تکیه می کند و حلقه امنیتی وفادار خود را می سازد.
گفتاری رو شنیدید از وحید پوراستاد و در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشید. شهرزاده میرقلی خان، مدیر پیشین روابط بین الملل شبکه تلویزیونی پرس تیوی و بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز بر این سازمانه. خانم میرقلی خان نویسنده کتاب‌هایی است که در آن از خلال خاطرات خود از برخی چهره‌های سیاسی مانند مجتبی خامنه‌ای پورتره نگاری کرده و از فساد و مافیا در میان آنها و برخی نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرده برداشته. در کنار خانم میرقلی خان، حسین رزاق، کنشگر سیاسی و رسانه‌ای هم حضور داره. آقای رزاق دانش آموخته رشته فیلمسازی در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دورانی رو هم در حوزه علمیه تهران به عنوان پژوهشگر مشغول بوده. او از سال 1389 تا 1402 بارها در جریان فعالیت‌های سیاسی و مدنی خودش بازداشت و به زندان محکوم شده. آقای رزاق همچنین از بنیانگذاران اتاق مجازی میدان آزادی بوده که فعالیت اون با فشار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متوقف شد. هر دو میهمان من از آلمان امروز ما رو همراهی می‌کنند. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. خانم میرقلی خان، اجازه از شما آغاز بکنیم و با همین پرسش کلی که بازگشت حسین طائب چه معنایی رو میتونه داشته باشه؟ کسی که به هر حال فراز و فرودهای بسیاری رو داشته در صحنه سیاسی، به نوعی میشه گفت که در دوران آیت الله خامنه ای نوع دیگری باهاش برخورد کردند و این بار مشتبه خامنه ای او رو به صحنه برمیگردونه و آیا این رو باید ازش پیام خاصی رو دریافت کرد یا حالا بقیه رو بذاریم به عهده شما؟ شما برای ما بگید.
بله، عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون در اقصی نقاط جهان. قطعا برگشت طائب به منزله قتل و عام و از بین بردن بسیاری از ایرانی های داخل کشور و انجام فعالیت های برون مرزی در خارج از کشور هست. اگر که خاطرتون باشه، من مورخ 22 اپریل سال 2021 روی کانال تلگرامم و همطور شبکه یوتیوبم یه فایل صوتی در مورد هولدینگ یاس که 13,000 میلیارد کراپشن داشت گذاشته بودم که خب نسخه تلگرام تا به امروز هنوز هست، ولی بعد از 2 ماه و نیم یوتیوب اون فایل رو حذف کرد، چون تمام اطلاعاتی که از ابتدای جنگ ایران و عراق چجوری مافیای طائب و مجتبی خامنه ای و این هولدینگ یاس شکل گرفته بود و اهدافشون چی بود و فساد اقتصادیشون چی بود و چی نبود با اسناد و مدارک، یعنی دو تا فایل روی تلگرام هستش که اسنادش هم هست مال اون شرکت های مربوط به هولدینگ یاس و فعالیتاشون، یوتیوب برداشت اینو حذف کرد که خب این قطعا دلیلش اینه که طائب به هر حال، من هنوز هم با ضرس قاطع میگم که طائب نفوذی دموکرات ها، بخش دموکرات های آمریکا در سیا، سازمان سیا هست و هدف اصلی اینها هم این بود که مجتبی خامنه ای وقتی که به
البته خب اینا بیشتر به نظر من گمان زنیه. اگر برگردیم روی اصل موضوع که واقعا اون چیزهایی که در مورد شواهد متقنی وجود داره در خصوص
شواهد متقن، خیلی خوب باشه، شواهد متقن اون پرونده هولدینگ یاس بود، بعد اون سیرکل خاص همین هولدینگ یاس، ببینید شخص مجتبی خامنه ای بود، حسین طائب بود، قالیباف بود، محسن رضایی، حالا اون رده های دوم سوم و اینا بودن، اینها کلا همیشه یک عالمه برنامه ریزی میکردن برای اینکه وقتی که علی خامنه ای فقط شد مرد، مجتبی به کرسی نشست، اینا چجوری باید قدرت رو در منطقه به دست بگیرن و ملت رو خفه کنن. ببینید حسین طائب کسیه که رفسنجانی رو حذف کرد، قتل رئیسی اتفاق افتاد، تمام این قتل‌ها، یعنی تمام اشخاصی که احتمال کاندیدای رهبری شدن داشتند قبل از اینکه علی خامنه ای بمیره، یکی یکی همه دیدیم که به طرق مختلف از سر راه برداشته شدن تا خامنه ای بیاد بشینه به کرسی. و زمانی هم که خامنه ای مجروح شد، من یک توییت رفتم همون موقع که شخص حسین طائب، چون این 4 سالی که حسین طائب رو علی خامنه ای برداشت، طبق حالا اطلاعاتی که به من رسیده بود و اینا، این بود که قاهانی رفته بود مثلا یه سری اینشون و اونو متقاعدش کرده بود که آقا این نفوذی و فلان و بسار اینا، علی خامنه ای اونو برداشت، ولی توسط مجتبی حسین طائب از جلوی پرده برداشته شد، رفت پشت طائب، پشت پرده، یعنی طی 4 سال گذشته تمام ترورهایی که باید انجام شد، تمام حذف‌های فیزیکی رقبایی که باید می‌شد، توسط طائب در پشت پرده در تاریکی انجام می‌شد که مجتبی خامنه‌ای به کرسی رهبری برسه. حالا الان که اون موقعی هم که مجتبی مثلا مجروح شد و خورد و چیز شد، من توییتی که زدم گفته بودم که جنگ مدیریت جنگ سخت با قالیباف و جنگ نرم با حسین طائب، یعنی جنگ نرم که میشه جنگ رسانه‌ای، جنگ سخت که میشه جنگ حالا بمب و موشک و این پهپاد و این کارهایی که دارن میکنن. یعنی تمام این سالها طائب پشت پرده بود. به هر حال در حال حاضر مجتبی خامنه‌ای بعید میدونم در شرایط فیزیکی باشه که بتونه هیچ کنترل و مدیریتی داشته باشه، و این احکامی هم که دارن میدن احکامی نیستش که همین امشب بر اساس رویدادهایی که داره توی ایران یا منطقه یا در حوزه جنگی اتفاق میفته اینا دارن تصمیم گیری میکنن، نه، اینها چیزهاییه که اینا از سال 2000 این تیم روش برنامه ریزی کرده بودن و استپ بای استپ اومدن. تنها چیزی که الان خیلی خطره براشون قیام مجدد ملته، که خب حالا میگن که اومدن دست دامن یه توی این حکمشون، ایشون نوشتن که بسیج مردمی، که چند ماه پیش هم ما دیدیم از بچه 7-8 ساله اینا میارن سلاح میدن دستشون که باید برای حفظ ایران بجنگی.
خب آقای رزاق، صحبت خانم میرقلی خان رو شنیدیم، شما تا چند از این تصویری که خانم میرقلی خان ارائه دادن از آقای طائب رو باهاش موافقید؟ کجاهاش هست که شاید شما فکر کنید که چندان با اون شیوه رفتار یا روشی که آقای طائب پیش می‌برده همخونی نداره؟ آیا میتونیم بگیم آقای طائب جنگ نرم رو پیش می‌برده، آقای قالیباف جنگ سخت رو؟ و خب اگر این گونه باشه، الان اومدن آقای طائب، کنار گذاشته شدن آقای ذوالقدر، نزدیکی آقای طائب به مجتبی خامنه ای، اختلافاتی که در گذشته بوده یعنی در دوره پدر آقای خامنه ای، همه اینها چه سرنخهایی رو به ما میده؟
من سلام میکنم به شما خانم میرقلی خان و مخاطبانتون. ببینید، گمانه‌زنی هایی که خانم میرقلی خان مطرح کردن، خب بسیارش رو ما هم ازش اطلاع داشتیم، حالا شاید به سبب افرادی که نزدیک به خانم میرقلی خان بودن یا خود خانم میرقلی خان یا دیگران. و میشه وقتی که قطعات پازل رو کنار هم گذاشت، میشه رسید که این نظریه کاملا نظریه درستی است. فقط یه تناقض داره، تناقضش هم اینه که چرا مشتاق خامنه ای توی حملات آمریکا مجروح شد و قصد گوی این توضیحی که میدن مسئولین جمهوری اسلامی، قصد اصلا زدن خود مشتبه هم بوده، چون منزل مسکون طبقهی که او ساکن بوده هدف موشک بوده، و اینکه مشتبه الان در چه شرایطی به سر میبره. اما از اون طرف برم به سمت خود حسین طائب و این مسئولیتی که الان بهش دادن، فکر کنم بگم بتونیم برسیم به بقیه ماجرا. ببینید، سازمان بسیج رو نباید تقلیل بدیم به اینکه مثلا از فرماندهی از ریاست سازمان اطلاعات سپاه رده پایین تریه. اتفاقا سازمان بسیج، بسیجی که حالا به اسم بسیج مستضعفین هست، سازمان بسیار گسترده‌ایه و از نظر نیرو در سطح کشور بزرگترین نهاد به حساب میادش. یعنی حالا درسته که خمینی میگفتش ارتش 20 میلیونی، بسیج 20 میلیونی، و الان هم به عنوان جان فدا ثبت نام کردن و ارقام بالایی رو میگن، ولی در هر حال در تمام روستاهای کشور سازمان بسیج پایگاه داره و عضو داره. اعضاش هم خب بیشتر به درست افراد کم سن و سال، جوانان کم سن و سال هستش، اما در حال مسلح هستن و افرادی هستن که از نظر ایدئولوژیک میتونن در برابر جامعه قشری که مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی هستن بایستن. و دیدیم در همین اعتراضات اخیر در دی ماه گذشته، دیدیم که چطور افراد بسیج مسلح شدن و اومدن در خیابان‌ها و چطور مردم رو قتل عام کردن در کنار رابطه نیروهای دیگر. یا در سرکوب‌های گذشته همینطور، زمانی که خود اصلا طائب رئیس سازمان بسیج بود در سال 88 هم می‌دونیم که چه سرکوب بزرگی رو انجام دادن نیروهای بسیج. برای همین من فکر می‌کنم که این انتصاب طائب دو وجه داره، دو جنبه داره. یک جنبش اینه که به ریاست سازمان بزرگی منصوب شده که مردمی ترین نهاد جمهوری اسلامی به حساب میادش از نظر بود جمعیتی که حاضر هستند، حاضرانی که درش هستند، و تأثیرگذاری که میتونه در جامعه داشته باشه. و از طرف دیگه اینکه جمهوری اسلامی الان نیاز به افرادی داره که روی صحنه باشن. ما اطلاعی از اینکه مشتبه زنده هست یا نه، مشتبه سالم هست یا نه، دقیق نداریم. تا وقتی که او جلوی دوربین ها ظاهر نشه نمیشه دقیق گفتش که شرایطش چطوره. اخباری میرسه که چه اتفاقاتی افتاده، مثلا دیدارهاش با پزشکیان چطور بوده، دیدار قبلیش در آمبولانسی بوده در حضور حسین طائب. این که قطعیت داره که تمام روایت ها اینه که حسین طائب در دیدار قبلی با قبلی پزشکیان و مشتبه حضور داشته و بعد حالا بعدم اخباری هستش که مثلا یک فرد نقاب پوش بوده یا اصلا مشتبه از پشت در اتاقی بوده و پزشکیان با آیفون باهاش صحبت میکرده. اینا گمانهایی است که مطرح شده، اخباری است که رسیده، ولی تو وقتی که مشتبه جلوی دوربین ظاهر نشه نمیشه شرطش چیز کرد. در این شرایط جمهوری اسلامی نیاز به افرادی داره که در سطح سرانش بتونن در ظاهر در انظار عمومی در رسانه ها حاضر بشن، موضع گیری بکنن و جامعه طرفدار جمهوری اسلامی رو بتونن تهییج بکنن، بتونن به اونها دستورات یا اینکه فرمان هایی که نیاز هست رو بدن و استفادهشون رو ببرن. در رسانه ها همینطور. من هم مسئولیت که به محسن رضایی داده شده، هم مسئولیتی که به حسین طایب داده شده در این راستا میدونم که بالاخره این حلقه رهبری جمهوری اسلامی فعلی که باقر قالیباف یکی از اعضای اصلی اون هستش، تصمیم بر این گرفتن که نفراتی داشته باشن که بتونن کمک بکنن، فقط قالیبافی نباشه که اگر رفت حرف از مذاکره زد و توی حرم امام رضا با سنگ بزننش یا فوشش بدن و بعد مدعی هم که اگر طرفداری کرد رو با چوب بزنن و برونن طیف تندرو طرفدار جمهوری اسلامی، بلکه بتونه محسن رضایی هم باشه که یک باری رو از دوش قالیباف برداره، حسین طایب هم باشه که همینطور، و بتونن طرفدارا رو آواده بکنن برای اینکه اون توافقی که قرار هست، بالاخره این جنگ قرار نیست تا ابد و در ادامه بده بکنه، اون توافقی که قرار هستش که به ثمر برسه رو اینها بتونن در جامعه بر پایه ریزی بکنن و بنیانهاش رو بریزن برای اینکه اون توافق رو بیان بگن ما با آمریکا با قاتل علی خامنه ای نشستیم مذاکره کردیم. اخباری هم البته هست که از تابستان گذشته حداقل تیم حسین طایب و قالیباف با دولت ترامپ در حال مذاکره بودن برای مسئله جانشینی و قالیباف هم یکی از گزینه‌های اصلی برای این بوده که وقتی علی خامنه‌ای رو کنار زدن بیادش و حکومت رو جمع بکنه.
البته خب آقای رضاباز اینها میره توی گمانه‌زنی‌هایی که مطرح میشه. البته که آقای ترامپ در جایی از آقای قالیباف تعریف کرده بودن از حرفه‌ای بودن ایشون، تنها نشونه‌ای که شاید قدرتمند باشه این بخش از صحبت آقای ترامپ بود در هنگامه مذاکراتی که برای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد انجام می‌شد. اما اگر برگردیم به خود ماجرا و اینکه خب اصلا این چینشه چون شما اشاره کردید که اینها یه جوری اینطور به نظر میرسه از فحوای کلام شما که تقسیم مسئولیت دارن میکنن، یعنی این درگیری هم ظاهرا یک درگیری مصنوعیه که ما داریم میبینیم روی صحنه.
من درگیری نمیبینم روی صحنه، درگیری شاید درگیری هستش بین طیف پایداری و طیف قالیباف، طیفی که الان قدرت رو در دست دارن. درگیری شاید هستش در صحبت‌های پزشکیان و نامه‌هایی که از طرف بیانیه‌هایی که از طرف مشتبه صادر میشه، مثلا اون میگه علل حضور و بعد پزشکیان هر جا که مینشینه میگه که 12-13 شورای امنیت شوام موافق این توافق بودن و خود مشتبه هم منوط به نظر اکثریت شوام کرده بوده. اما اصل موضوع اینه که جمهوری اسلامی قراره بره به سمت یک توافق، قراره بره به سمت اینکه اختلافاتش رو با غرب کنار بذاره اما بتونه امتیازاتی هم بگیره. حالا این وسط در این درگیری ها چیزی که ما شاهدش هستیم از روز ابتدایی جنگ 40 روز بعد از زدن علی خامنه اینه که یک اهرم دیگری، اینو من تو گفتگوهایی که با شما داشتم هم گفتم، یک اهرم دیگری، یک ابزار دیگری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته که باور نمی‌کرد تا پیش از اون بتونه اینقدر قدرتمند باشه و حالا تصمیم گرفته که بابت این تمام اختلافاتش رو کنار بذاره و تمام مسائلی که داره رو حل بکنه و امتیازات بسیار زیادی بگیره، اونم تنگه هرمزه. این معادلات رو کنار زد، تغییر داده، معادله رو تغییر داده، وگرنه ما تا الان شاید اصلا جمهوری اسلامی توافق رو کرده و تمام شده بود. همونطور که تا قبل از اینکه 40 علی خامنه ای بشه و قبل از اینکه علی خامنه ای رو خاک بکنم، باقر قالیباف رفت در بالاترین سطح با دولت ترامپ،
با معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که
بله.
خانم میرقلی خان، آیا میتونیم اینطوری تصور بکنیم با صحبت آقای رزاق که آقای طائب یا چهره‌هایی مثل آقای طائب میخوان قدرت پنهان مشتبه خامنه‌ای باشن که در صحنه حضور نداره و به نوعی او رو نمایندگی بکنن، یا نه این شاید خیلی میشه گفت بیش از حد گام برداشتنه در ارتباط با نقش حسین طایب؟
ببینید آقای رزاق، سلام عرض کردم خدمت شما. منته ببینید، من یه موضوعی خدمت شما بگم. همین آقای قالیبافی که الان همه کارها دستشون هستن، سال 2006 بندل زعفرانیه ما می اومدن، زمانی که من همسر محمود سیف بودم، و یه برنامه ریزی هایی میکردم برای یک پروژه به نام پروژه فتح الفتوح، که توی این پروژه فتح الفتوح هدفشون طی 20 سال فتح قدس، بیت المقدس و مکه بود، و طبق ایدئولوژی علی خامنه ای که خب ایدئولوژی ظهور و مذهبی و اینجور چیزا داشتن، ولی آقای این مشتبه خامنه ای خب همون ایدئولوژی براش مهم نیست، اون قدرت براش مهمه. در تمام طول این دوران، مثلا همین من مصداقی بگم، پروژه دوربین دید در شبی که من 5 سال رفتم امریکا، دوربین دید در شب با سفارش همین قالیباف بود که توی پرونده اتریش ما خود بازجویی محمود سیف اسم قالیباف هست، که من اینو به سفارش قالیباف خریدم برای حفاظت از مرزهای ایران در مقابل تهدید مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر. خب اینها همه برای حفظ قدرت مجتبی خامنه‌ای و اینه که اینا از طریق تحت عنوان یک ایدئولوژی مذهبی بتونن قدرت رو تو منطقه بگیرن و نفت و گاز و همه چی دستشون بشه. حالا آمریکا میخواد باشون معامله کنه، هر کاری بکنه باشه، ولی دیگه اینا آقای مملکت هن و هیچ که دیگه حرف نمیتونه بزنه، چون کسی حرف بزنه میکشن. از این طرف ما این گروه منصوریون رو داریم که میشه گروه وحیدی، جعفری، فدایی، نجات، یه گروه اصفهانی بودن که خب اینا خیلی رادیکال هستن، خیلی تندروان و دنبال ظهور مهدی، همین ظهور مثلا مهدی از مکه و فلان و بیستاره اینا، اصلا یه پروژه چیز بشه که این اختلافات داخلیشون بعد از این که هیچ کدوم دسترسی به مجتبی خامنه ای نداشتن به خاطر وضعیت ایشون، که اینم تو پرانتز بگم، منابعی که از ایران به من اطلاع میدن میگن که عمل جراحی رو کرده، رو به بهبوده، یعنی حالا خوب میشه و زنده است. این گروه خب اینا اومدن وایستادن جلوی قالیباف که مثلا بخوان که اینو نابود کنن. خب حضور علنی طائب لازم بود. چرا؟ چون طائب از روز ازل، از زمان جبهه بودن مجتبی خامنه‌ای با این آدم بوده، تمام برنامه ریزی ها رو کرده بودن برای وقتی که این قرار حکومت دستش بیاد، اصلا پرورش داده شده، تمام مثلا جعب سیاه مجتبی خامنه‌ای، تمام پرونده سازی هایی که برای محیط زیستی ها کردن، همه رو جاسوس کردن، اعدام‌ها رو کردن، همه و همه توسط طائب انجام شده. و طائب که من همیشه بهش میگفتم گرد قداله، مجری انجام به سرانجام رسوندن تمام برنامه ریزی هایی که طی این 25 سال گذشته با مشتبه خامنه ای کردن. الان هم که طائب رو آوردن گذاشتن برای اینه که خب یه جوری بیان این گروه منصوریون و این اختلافات داخلی که پشت پرده هست و اینا بگن که خب دست برتر با این هاست، چون دیگه طائب اومده و شما پس طائب بر نمیاین. و مشکل اون گروه منصوری و اینام که پوله، چون تمام پول و ثروت مملکت دست مجتبی خامنه ای و خاندان حد و دادل بوده میگشته دیگه، تمام ثروت دست اوناست، اونا چون پول ندارن خب قطعا دیگه الان مجبور میشن که بشنن سر جاشون دیگه. اینام حالا ببینیم که برنامه هاشون رو چجوری میخوان اجرا کنن که قدرت خاورمیانه باشن دیگه.
آقای رزاق، چرا کسی که در زمانی برکنار میشه از سمت آیت الله خامنه ای تحت عنوان این که حالا عده اعتقاد داشتن اون موقعی که آیت الله خامنه ای میخواد که ساختار قدرت رو بازسازی کنه، حالا در جایی دوباره توسط فرزند آیت الله خامنه ای رهبر سوم برگردونده میشه؟ در اون زمان خیلی ها بردن اصلا اون برکناری رو زیر لوای گام دوم انقلاب گذاشتن که آیت الله خامنه ای ازش صحبت میکرد. این چه معنایی رو میده؟ یعنی بازگشت آقای طائب واقعا چه دستاوردی رو میتونه برای حالا حکومت مجتبی خامنه ای به همراه بیاره، با توجه به تمام حرف و حدیث هایی که پیرامون آقای طائب بوده در مورد
حفره‌های امنیتی که اتفاق افتاده در دوران او؟
ببینید، درباره برکناری اون موقع سال 401 طائب که واقعا یک زلزله‌ای بودش در جمهوری اسلامی، که حسین طائب یکی از قدرتمندترین افراد امنیتی جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده، چند تا فکت هستش که من بیارم. یکی توییت حمید رسایی است در اون دوره که این برکناری رو با برکناری آیت الله منتظری قیاس کرده بود و گفته بود این برکناری در این حد بزرگ بوده و تاثیرگذار. خب حمید رسایی رو میدونیم که وابسته به طیف پایداری و یکی از افراد تاثیرگذار این طیف هستش و خب مشخص میکنه که چقدر اختلاف دارن بین چیز، چقدر اختلاف هستش بین طیف پایداری و باند طائب و مجتبی. این یک. دومین همین صحبت‌های اخیر باقر خرازی رو بخوام بیارم که درباره اون برکناری میگه، که مثلا با این عنوان میگه که حضرت آقا مجتبی رو هم فرستادن برای چیز، برای ادامه تحصیل به قوم، برای اینکه مطرح شده بوده جانشینی ایشون و میخواستن خطر رو از ایشون دور بکنن. فکت سوم هم صحبت های مهدی نصیری هست که با توجه به اخباری که داشته اون برکناری رو حاصل جلسه ای میدونه که طائب برنامه‌ریزی کرده بوده بین فرماندهان ارشد سپاه، ارتش و ستاد کل مشترک که زمین سازی بکنن برای جانشینی مجتبی، و خامنه‌ای خبردار میشه توسط باقری فرمانده ستاد کل ستاد مشترک و بلافاصله شبانه طائب رو برکنار میکنه و به مجتبی هم میگه که شما برید قم به درس و بحثتون بپردازید، که همون موقع هم یک فیلمی از مجتبی منتشر شد که البته یک مدتی بعدش یک فیلم منتشر شد که مجتبی هم درس و بحثش رو تعطیل کرده و اونجا میگه من به پدر گرامی هیچی نگفتم. این مسائل رو ما میتونیم وقتی که کنار حذف‌هایی که بعد از اون برکناری انجام شد که بزرگترینش حذف ابراهیم رئیسی بود، که زمزمه این که او جانشین علی خامنه‌ای هست، یکی از گزینه‌های اصلی هست و بسیاری هم میگفتن اصلا گزینه خود علی خامنه‌ای ابراهیم رئیسیه، وقتی اینا رو کنار هم بذاریم میرسیم به همین اتفاقاتی که امروز افتاده و میبینیم که این اتفاقات کاملا مشخص هستش که کاملا برنامه ریزی شده بوده و طبق یک پلنی پیش رفته که به امروز ختم بشه.
و شما با خانم میرقلی خان هم داستانی در این باره که کاملا این صحنه آرایی شده بوده تا به اینجا برسیم.
کاملا و در این که حالا اون گروه منصورون که اینها خب سابقه تشکیلشون از قبل از انقلاب، پیش از انقلاب 57 هستش و افراد تاثیرگذارشون هم همین آقای ذوالقدر، محسن رضایی،
آقای شمخانی هم که دیگه نیست،
آقای شمخانی و البته آقای سید مصطفی تاج‌زاده هم که براشون آرزوی سلامتی و آزادی میکنم، ایشون هم اون دوره در این گروه بودن. این گروهی بودن که بالاخره تشکیل شدن اومدن، برخیشون رفتن سپاه رو انداختن، بعضیشون هم رفتن مثل آقای تاج‌زاده جدا شدن و رفتن کار سیاسی کردن و وارد دولت شدن. اون گروه امروز این گروه در سالهای اخیر به دنبال این بودن که جمهوری اسلامی رو به قدرت منطقه‌ای تبدیل بکنن که دیگه آمریکا نتونه براش خط نشونی بکشه و کاری بکنه و تحت کشورهای منطقه رو زیر سلطه خودش داشته باشه، حداقل زیر سلطه نظامی امنیتی خودش داشته باشه. این هم با اتفاقاتی که داره میفته، با این موشک پراکنی هایی که جمهوری اسلامی شروع کرده از ابتدای جنگ 40 روزه که تمام منطقه رو زیر آتش برد و هنوز هم گاه‌گداری انجام میده و اصلا سیاست نظامی خودش رو ناگهان تغییر داد، از سیاست دفاعی رفت به سیاست تهاجمی و دیدیم که حتی در حمایت از حزب الله ناگهان اسرائیل رو هم هدف مستقیم موشک قرار داد که خب معادله رو واقعا تغییر داد و بعد از اون اسرائیل دیگه جرأت این که حمله‌ای بکنه مستقیم به جمهوری اسلام، به ایران رو نکردش تا امروز. اینها رو هم میتونیم کاملا ببینیم که بله این استراتژی هم پیش رفته، این برنامه هم پیش رفته و به دنبال این بودن که یک ابرقدرتی بشن در منطقه، که نه کسی به دنبال این باشه که کشورهای منطقه دشمنانشون خصوصا که سعودی به دنبال این نباشه که بخواد جمهوری اسلامی رو زمین بزنه، براش هزینه بکنه، و از اون طرف در داخل هم قدرتی داشته باشن که اگر مثلا 60%، 70%، 80% مردم مخالف مطلق جمهوری اسلامی بودن، کسی جرأت ابراز وجود نداشته باشه. همونطور که در دیماه دیدیم چه قتل عام فجیع انجام دادن برای، و امروز هم داریم میبینیم که هر روز مثلا خبره یکی دوتا اعدام میاد، سرکوب ها چقدر شدت گرفته، و از حتی خود نسب طائب هم یک میتونه برابری بکنه با یک سرکوب گسترده، حتی این خبرش که نشون بده که یک آدمی اومده که اصلا شوخی نداره و حاضره تک تک مخالفین رو قتل عام بکنه و سرکوب بکنه. برای همین این سیاست، این برنامه رو هم میشه درست و دقیق دیدش.
خانم میرقلی خان، اگر بپذیریم که آقای طائب طراح پروژه جانشینی بوده، حالا اون چیزی که من از فهوای کلام شما و آقای رزاق هم متوجه شدم، واقعا حسین طائب اون هیمنه رو داره که بتونه چنین فضایی رو برای جامعه ایران ایجاد کنه؟ جامعه‌ای که به هر حال سرکوب‌های گسترده رو تجربه کرده، چه در زمان خود آقای طائب که در مسند سازمان‌های اطلاعاتی بوده، چه حتی همین میشه گفت سال گذشته ما تجربه خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه رو داشتیم. واقعا چنین فضایی رو میتونه ایجاد کنه، یا این محصول حکومت‌های بسته است که چنین چهره‌ها و افرادی رو می‌سازن و در اذهان، حالا در گذشته مثلا در حکومت پهلوی در اذهان مبارزان سیاسی اینها رو جا مینداختن، حالا در میشه گفت در یک اشل گسترده تر برای جامعه عرضه میکنن؟
حقیقتا من همچنان رو حرف خودم میمونم که طائب اصلا اونجا گماشته شده برای اینکه مثلا این جمهوری اسلامی چجوری بقا داشته باشه و چیکار بکنه و چیکار نکنه، و بله قطعا طائب میدونه، چون همیشه یادتون باشه که طائب غیر از تمام حالا این مسئولیت هایی که داشت و قتل عام ها و حس فیزیکی و اینایی هم که کرده و اینا، طائب جعبه سیاه فساد اقتصادی خاندان خامنه‌ای، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حداد عادله. خب مثلا توی همون پرونده پروژه هولدینگ یاس، طائب کسی بود که 5% از 13000 میلیارد دلار رفته تو جیب خودش، مضاف بر این که تمام مثلا این پلتفرم های دیجیکالا، همه اینایی که توسط روح الله رحمانی با جناق مجتبی خامنه‌ای الان مثلا تو ایران هست، کنترل اینترنت، و الان من میدونم که از 2 ماه پیش اطلاعاتی که به هم رسیده بود، اینا یک سافت‌ور چینی آورده بودن که اصلا علت این که تمام بانک ها قطع شد و اینا و سرورها رو جابجا کردن، بردن سرورهای چینی، برای اینه که میخوان اینترنت ملی را بندازن، و همش دروغه که میگن که مثلا قطع اینترنت و اینا، اینا همش برنامه ریزی شده است. برای اینکه الان که حالا طائب اومده میبینیم هم که داره میگه اینترنت باید قطع بشه، ما به زودی در ایران خواهیم داشت که این پروژه پایلوتشون وقتی تستاش انجام بشه، ایران وارد اینترنت ملی بشه.
البته این صحبت رو سالهاست جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه در مورد اینترنت ملی، ولی اون چیزی که به هر حال کارشناسان امنیت سایبری میگن، مسئله زیرساخت هاست که ایران زیرساخت های لازم رو برای این کار نداره.
نه با کمک چین از زمانی که جنگ 12 روزه شروع شد این کارها رو کردن، از نظر مثلا پولهایی هم که مثلا خارج از کشور و اینا باشه. ببینید طائب الان اطلاعات کامل مالی، امور مالی خانوادگی مجتبی خامنه‌ای رو داره، مثلا میگم سرور صرافی دیجیتالی که آورده بودن گذاشته بودن توی مسقط، من یه توییت رفتم، همین روح الله رحمانی با جناق مجتبی خامنه‌ای شخصا خودش اومده بود برای اینستالیشن و نصب نرم افزار روی این سروری که از شرکت توسعه فناوری نمیدونم چی ایران قاچاقی وارد عمان کرده بودن، که ارز دیجیتال اینا واسه خودشون ورم دارن این کار رو میکنن. طائب چون تمام این دیتا ها رو داره، خب قدرت کامل دستشه، و مجتبی کلن شخصیه که مجتبی فکر نکنید که اصلا خیلی آدم باهوشیه، مشتبه یه آدم یه که اصلا اولا که فوبیای دوربین داره، اصلا فوبیای سخنرانی و دوربین و اینجور چیزا داره و همه چیز اصلا دست تائب داره میچرخه.
خب چرا باید خانم میرگلخان شخصی که به نوعی این همه اطلاعات و اسرار به گفته شما در دستش هست بمونه در ساختاری که اصولا خیلی راحت دست به حذف میزنه، جایی که فکر کنه اون افراد میتونه، یعنی شما مثلا نمونه بارزش سعید امامی بود در جایی که فکر میکردن که اسراری رو میتونه هویدا کنه حذف میشه.
ببینید الان شما اصلا سعید امامی رو چیکار دارین؟ شما الان بیاین تو ترورهایی که اسرائیل انجام داد، خب لاریجانی رفت، شمخانی رفت، همه رفتن. یک سوال اساسی اینه که آقا چرا همه اینها توسط اسرائیل کشته شدن ولی شخص حسین طائب و محمد قالیباف سر و مر و گنده موندن؟ یعنی منطقی وقتی که به قضیه نگاه کنین، آقا دو به اضافه دو میشه چهار. طائب قدرت خارجی پشت سرش هست.
آقای رزاق شما چی فکر میکنید؟ واقعا فکر میکنید که آقای طائب قدرت خارجی میتونه پشتش باشه و چرا کسی که این مقدار در مورد قدرت و نفوذش صحبت میشه، شما به نوعی اشاره کردید خانم میرقلی خان، به نوعی دیگه اگر فقط یک جستجو در اینترنت بکنید کلی مطلب هست که جست و گریخته داره به همین مسائل اشاره میکنه، از نمیدونم آقای احمدی نژاد که اون نقل قولشون در مورد پرونده سازی به میون میاد تا چیزای دیگه، چنین آدمی در ساختار میمونه و ساختاری که میگم بازم اشاره میکنم به اینکه دست به حذفش خیلی خوبه.
ببینید بایه هیچ چیزی بایه نیست از حسین طائب، هیچ چیزی از این شخصیت مرموز و واقعا قدرتمند جمهوری اسلامی هیچ چیزی بایه نیست. همون برکنار حسین طائب تا زمانی ادامه پیدا میکنه که هاش کاظم فرماندهی که جان رئیس سابق اطلاعات سپاه که در جنگ 12 روزه کشته شد در رأس سازمان هستش و بلافاصله بعد از کشته شدن اون دوباره تیم حسین طائب برمیگرده به اطلاعات سپاه و قدرت رو میگیره و خود مشتبه هم بعد از جنگ 12 روزه دوباره قدرت رو در بیت میگیره، گرچه این که حذف نشده بوده به طور کامل و قدرت شاید تفویض شده بوده به برادر بعدیش، اون قدرتی که البته به عنوان اداره بیت داشته، اداره دفتر خامنه‌ای داشته، ولی حسین طائب از جنگ 12 روزه به همراه مشتبه یا با همراهی مشتبه برمیگرده دوباره به ساختار بیت اطلاعات سپاه و درون سپاه و با قدرت گرفتن احمد وحیدی در سپاه به عنوان فرمانده اصلی سپاه، که حالا این حکمی که دادن بالاخره حکم جدیدی نیستش، همه میدونستن که فرمانده سپاه احمد وحیدیه، و قدرت گرفتن قالیباف به عنوان نفر اول نظامی کشور. ما میدونیم تا قبل از زدن لاریجانی قدرت اجرایی کشور و داخلی کشور دست علی لاریجانی بود و قدرت نظامی در دست قالیباف، که خب اونم اخبار جسد گریخته میرسید که قالیباف به عنوان جانشین فرمانده کل قوا منصوب شده از طرف خود علی خامنه ای که در جنگ 12 روزه هم جنگ رو مدیریت کرده بود، که حالا بالاخره صحبت های حتی وزیر گردشگری دولت پزشکیان هم در یک مراسمی بعد از جنگ 12 روزه در حضور قالیباف هستش که اونجا رسما میگه که قالیباف بعد از کشته شدن سرداران سپاه لباس نظامی پوشید و فرماندهی جنگو در دست گرفت. کاری ندارم این باند که ما نمیتونیم واقعا قالیباف رو ازشون جدا بکنیم، تفکیک بکنیم، قدرت گرفتن اینا مشهوده و کامله و داریم میبینیم این قدرت گرفتن در یک همچین شرایطی. ببینید اسرائیل و امریکا از جنگ 12 روزه تا جنگ 40 روزه تا روزهای آغازین جنگ 40 روزه اصلی ترین رهبران جمهوری اسلامی رو حذف میکنه، اما یک نفر از این باند حذف نمیشه. شما هیچ کسی رو نمیبینید که از این باند حذف شده باشه و در بین سرداران مثلا سپاهی باشه که در جنگ 12 روزه حذف شدن یا رهبرانی باشه که در جنگ 40 روزه حذف شدن. تمام کسانی هستن که منافعشون در تضاد با منافع این باند، یا بهتر بگم این باند منافعش در تضاد با حضور اونها بوده، از حسین سلامی فرمانده سابق سپاه تا با محمد باقری رئیس ستاد مشترک و بعد حتی آخرین فرد علی لاریجانی. به نظر من اگر یک روزی رمزگشایی بشه از چگونگی کشته شدن علی لاریجانی، خیلی از مسائل روشن میشه. فکر میکنم جعبه سیاه اصلا این ماجراها، این کشته شدن رهبران جمهوری اسلامی، ترورهایی که صورت گرفت در طول این یک سال، با رمزگشایی چگونگی کشته شدن علی لاریجانی کاملا رمزگشایی بشه.
چه لزومی داشت فکر میکنی که این افراد کشته میشن ولی چهره های دیگه ای باقی میمونن؟ چه بسا که حتی زمانی که آقای ترامپ صحبت میکنه از اینکه در ایران، بارها اینو اشاره بهش میکنه که در ایران تغییر رژیم اتفاق افتاده، حالا نقل به مضمون، ولی خب در داخل، در میان تحلیلگران حتی بیرونی، تعبیر میشه به اینکه چهره های رادیکال تر جایگزین چهره های قبلی شدن. چرا باید افرادی که حالا برای گروهی از ایرانیان رادیکال تر معنی میشن اونها باقی بمونن و تعبیر بشه این مسئله به تغییر رژیم؟
ببینید اگر رادیکال تر بخوایم واقعا بگیم، رادیکال تر طیف پایداری هستن که اونها موندن، از اونها کسی کشته نشده. خب این افرادی هستن که یک سری چماق دارن، یک سری اوباشی هستند، کچلواری شدند و هر طرفی که بهشون پولی بده میتونن بیان و علیه طرف مقابل اینها اعتراض بکنن، شلوغ کاری بکنن، همون کاری که باند پایداری در مجلس میکردش. قبل از اینکه وارد مجلس بشن اینا در صحنه عمومی میکردن، در دانشگاه میکردن، در خیابان میکردن، تظاهرات و تجمعاتی که برگزار میکردن علیه مثلا مسائلی که دیگر مسئولان جمهوری اسلامی برگزار میکردن. ولی اگر به طیف قالیباف و طائب و مجتبی بخوام بگیم طیف تون رو، قاعدتا اینا تون رو نیستن. اصلا قالیباف رو نمیشه در طیف تندرو گذاشت. قالیباف جزو تیم افرادی هستش که بارها گفته که باید مسائلمون رو حل بکنیم. و خب میگم همون نشستش با آقای ونس هم کاملا مشخص میکنه که به دنبال حل مسئله است. همین محسن رضایی که این روسا دارن میگن یک فردی اومده که میخواد این انتخاب انتصاب محسن رضایی رو به عنوان علل اصول دوم برخی ها از این طیف تون رو تعبیر میکنن، واقعیت اینه که محسن رضایی رو میدونیم که همیشه اومده گفته باید بریم بجنگیم، تنگه هرمز رو ببندیم، گروگان بگیریم، چه بکنیم چه بکنیم. از اون طرف اومده با کلید حل مسائل اقتصادی ما ایجاد رابطه است با غرب، از برجام دفاع کرده، از توافق دفاع کرده و از مسائل دیگه. برای همین نمیتونیم بگیم اینا طیف تندرو.
ولی برای داخلی ها طیف تندرو تلقی میشن دیگه، مواضعشون در این سالها، عمل کردشون. حالا شاید بیرون اینطور تعبیر نکنه این رو، یعنی مثلا رهبران سیاسی دیگر کشورها نگاه دیگه ای به اینها داشته باشن، ولی در داخل میشه بگیم که اینها طیفی نیستن که دوچار تندروی بودن در عمل کردشون، از آقای رضایی گرفته، آقای قالیباف گرفته، در زمانی که در مسند امور بودن.
چرا؟ ببینید میگم نسبت، اگر نسبت تون روی رادیکال بودن رو نسبت به جبهه پایداری یا اون سمت طیف خواهیم بگیریم، اینا طیف اتفاقا متعادل جمهوری اسلامی هستن. بله در قبال اصلاح طلبان بسیار تون رو به حساب میان، در قبال روزنگوشه ها، در قبال دولت بسیار تون رو به حساب میان، برای اینکه اونا اعتقاد دارن که مثلا باید مسائل رو به حدی تا حدی که میتونن در داخل کشور با مدارا حل بکنن، ولی اینا اعتقادی به مدارا ندارن. ببینید بقای این طیف در قدرت بلد. وقتی که نیروی فرد کاریزمایی مثل علی خامنه‌ای رو ندارن، دو تا عامل داره. یک عامل این که با قدرت‌های خارجی ببندن، دو اینکه در منطقه خودشون رو به عنوان یک ابرقدرت هم نشون بدن که اگر با قدرت خارجی بستن برای بقا، قدرت خارجی هم قدرتمندی این توانمندی های اینا رو ببینه و به دنبال ساقط کردن اینا یک سال دیگه دو سال دیگه نره و بگه که اینها افراد تندروی هستن که اگر پاش بیفته، اگر در گوشه گیر بکنن، تنگر میبندن، موشک میزنن، منطقه رو با آتیش میکشن. در داخل هم که خب میدونیم، در داخل هم که اینا به هیچ وجه مدارا ندارن. حتی علی لاریجانی هم که هست شد و با این طیف نبود، هم میدونیم که علی لاریجانی طبق نقل هایی به عنوان دبیر شعام در دیما طرح قتل عام اصلا برای او بوده و این طرح حضور خیابانی طرفداران جمهوری اسلامی بعد از زدن خامنه‌ای هم طرحی بوده که علی لاریجانی پیگیری میکرد و بلافاصله بعد از زدن خامنه‌ای هم اجرایش کرده.
خانم میرقلی خان، حالا اومدن آقای طائب، آقای رضایی و حالا عده دیگه که منصوب شدن، آیا این مشتبه خامنه‌ای رو داره میبره به سمت اینکه حکومت رو شخصی بکنه یا قدرت رو شخصی کنه یا ساختاری رو که خودش میخواد شکل بده؟ و این ساختار با توجه به اینکه ما هیچ تعریفی از بیت مجتبی خامنه ای نداریم، به هر حال بیت آیت الله خامنه ای برای ما یه چیز روشنتری بود، چه تصویری رو پیش روی ما میتونه بذاره؟ آیا ما باید یک بیت جدیدی رو هم باهاش روبرو بشیم در ادامه؟ ضمن اینکه این رو هم باید در نظر داشته باشیم که خب خیلی از رهبرانی که ما میشناختیم یا کسانی که مسند امور بودن، اونها همه حذف شده بودن. تعداد آدمهایی هم که بتونه مجتبی خامنه‌ای به اونها اتکا کنه قاعدتا خیلی کمتر بوده که بتونه گزینش‌های حالا متفاوت تری هم داشته باشه.
بله، ببینید، به نظر من و با توجه به اطلاعاتی که خب به دست من خیلی موثق میرسه، حکومت یعنی سلطنت دیکتاتوری مجتبی خامنه‌ای که بحث همش فقط قدرت و ثروته، در ایران پایدار باید بشه و اصلا یک حکومت دیکتاتوری خانواده محوره که تحت هیچ شرایطی ملت اصلا جایی ندارن، تا جایی که میشه بدوزن و بخورن و ببرن و پشتشون هم که وصل هست به یک سری در انگلیس. مضاف بر این که من اینو خدمت شما بگم، آقای رزاق داشتن میگفتن که قدرت خارجی توی اون جنگ 12 روزه که بود، این بچه‌هایی که تو اطلاعات سپاه و اینا به من همه جوری اطلاعاتو میدادن، اینا اون موقع به من گفتن که، البته سری پیشم فکر کنم گفتم که، تا از طریق مجتبی، از طریق طائب کانال زده با تهران. و الان وقتی که تمام وقایع رو من دارم دنبال میکنم، حالا اینم تو پرانتز بگم که شما صدای من اینجا داشته باشین، من الان از عمان در رفتم دیگه، اومدم عمان به خاطر اینکه تیم ترور طائب دنبال منه. اگر من مردم یادتون باشه که چه تاریخ من چه چیزایی رو به شما گفتم. و این کانالی که زده بودن، ببینیم با ترامپ، مجتبی خامنه‌ای و ترامپ خیلی قشنگ میتونن با هم دیگه یه دیل خیلی خوب ببندن، چون جفتشون فقط دنبال نفت و گاز و ثروت و قدرت هست هر دوشون. و مثلا دیدیم که ترامپ وقتی اومد اصلا اون حادثه وحشتناک ژانویه که راه افتاد، گفت ما میایم به حمایت از ملت و فلان و بسار اینا، ملت همه دیدن و اومدن رفتن نشستن پای مذاکره با خامنه ای. و الان هم ترامپ و مجتبی خامنه ای باید به یک توافقی برسن که خیلی خوب باشه، ایران سلطنت خانوادگی مجتبی خامنه ای، دیکتاتوری مجتبی خامنه ای میشه قدرت ایران. حالا تا وقتی که ترامپ هست، چون مجتبی پروژش این نیستش که بر اساس چیزایی که آمریکا میخواد بره، که اونا پیش خودشون برنامه‌ریزیایی که از قبل کردن اینه که فقط تا پایان دوره ترامپ بگذره با این یه دیلی می‌بندیم، این که رفت بعد دیگه حالا با دموکرات‌ها یه کار دیگه می‌کنه. و ترامپ این کار، این قراردادی که بخوام ببندن و این کار بکنن، ایرانو میخوام بکنن یه، میگن ساختار جدیده، واقعا ساختار حکومتی جدیده که یک حکومت حالا به اسم جمهوری اسلامیه، ولی در واقع در عمل کرد یک حکومت خانواده محوره که فقط در برگیرنده خانواده مجتبی خامنه ای و حداد عادله و حالا همین قالیباف و طاهر مینایی هم که دارن، ملت همین جوری فقط کشته میشن، از ملت میکنن و یعنی به قیمت خون ملت ایران بقای اینهاست که خب برای ترامپ که اصلا مهم نیست. برای هیچ کشور خارجی ملت ایران، من بارها و بارها گفتم باز هم میگم، اهمیت ندارم توی این بازی قدرت و ثروت.
به هر حال همه کشورها، خانم میرقلی خان، منافع ملی خودشون رو در اولویت میبینن تا بخوان برای کشورهای دیگه. یعنی این یه مسئله ایه که مرتبط با خود شهروندان اونجا می، ولی چون داریم به پایان برنامه هم میرسیم، چون باید یک جمع‌بندی هم داشته باشیم، اجازه بدید که از آقای رزاق من بخوام که یک جمع‌بندی داشته باشیم که با این اتفاقی که الان داره میفته وضعیت نیروهای مدنی. آقای رضاقا اگر خیلی کوتاه در دو دقیقه این رو بگید که یه جنبندی از خانم میرقلی خان داشته، نیروهای مدنی در قبال این تحولات چه خواهد بود؟ آیا ما شاهد عقب نشینی خواهیم بود، شاهد سخت‌تر شدن شرایط خواهیم بود، یا به هر حال یک مفری باز هم باز میشه؟
ببینید اگه بخوام که واقع بینانه بگم، واقعیت اینه که بعد از جنگ 40 روزه و زدن علی خامنه‌ای و اتفاقاتی که افتاد، قدرت نمایی جمهوری اسلامی در منطقه کاملا امر سیاسی در داخل کشور به تعلیق رفته و از نیروهای مدنی و مخالفین جمهوری اسلامی در داخل کشور نمیتونیم اصلا به این زودی ها اتفاقی رو ببینیم، واکنشی رو ببینیم در قبال مسائلی که حکومت داره بر جامعه مسلط میکنه. از اون طرف البته بخوام امید بدم که نمیدونم این امیدم واقعا به ثمر میرسه یا اینکه فقط یک امیدی هستش برای اینکه جامعه رو ناامید نکنیم، میتونه مسائل اقتصادی و معیشتی که در کشور واقعا الان به یک شکل فاجعه ای رسیده، همه اکثر مشاغل خصوصی در کشور نابود شدن و اگر یک روزی میگفتن که مثلا مواد غذایی حتی مثلا هیچ وقت افتی نداره، الان کسانی که در کار مواد غذایی هم هستن، گوشت و مرغ هم هستن، اکثرا ورشکسته شدن به خاطر اینکه فروشی ندارن. حالا شما حساب بکنید مشاغل خصوصی دیگری که هستش و مردم بیکارن. خب اگر بخوایم امیدی بدیم، شاید یک اتفاقی مثل بالا رفتن قیمت بنزین شاید دوباره باعث بشه که نیروهای مدنی وارد جامعه بشن، اما اینکه این نیروهای مدنی بتونن کاری بکنن، کاری اسمش ببرن، نه، فقط یک دوره اعتراض و یک دوره جنبشی خواهیم داشت که به قول آقای سعید مدنی جامعه جنبشی ما بالاخره از هر مفری استفادهش میبره برای اینکه بروز اجتماعی داشته باشه، بروز سیاسی داشته باشه، اما اینکه منتج به نتیجه دلخواهی بشه، نه. شاید یک چیزی بشه مثل دیما، شاید یک چیزی بشه مثل جنبش 401.
بله، سپاسگزارم خانم میرقلی خان. از شما هم بشنویم، شما چند اندازه فکر میکنید که حالا با تمام این تحولاتی که داره پیش میاد و این نزدیکی هایی که گفته شد، واقعا وضعیت جامعه ایران میتونه تغییر کنه یا میتونه سخت‌تر بشه؟ اگر در دو دقیقه شما هم بگید سپاسگزارم.
بله، ببینید وضعیت جامعه ایران به شدت روز به روز سخت‌تر میشه و جامعه مدنی ایران تحت هیچ شرایطی نباید قیامی بکنن، نباید تو خیابون بیان و هیچ کاری نباید بکنن، چون به خدا قسم که تا به امروز به اندازه کافی خون و جون و اینجور چیزا دادن اونا. وظیفه ما خارج نشین های ایرانیه که از این کشورهای خارجی برای حفظ خودشون کمک بگیریم، از اینها بخوایم که یه جوری دست و بال این جمهوری اسلامی و این رژیم رو ببندن و کمک کنن که این حکومت بره و یک حکومت مردمی در ایران تشکیل بشه. یعنی من باز هم میگم تحت هیچ شرایطی در این دوره‌ای که دیگه تائب هست و یعنی دیگه چیدمانشون به سرانجام رسیده و آمریکا هم هست اونجا باهاشون که دیل ببنده، ملت ایران تحت هیچ شرایطی نباید تحت فراخوان‌هایی که نمیدونم پهلوی میده، این میده، اون میده، ما هر خارج نشینی فراخوان میده بیان توی خیابون، چون واقعا همینطور که آقای رزاق گفتن میان هزاران جوون مملکتمون پرپر میشن، خونشون ریخته میشه، هزاران نفر دیگه مثل الان که دارن دار میزنن، زندانی میکنن، نابود میشن و کار به هیچ جایی نمیکشه. در نتیجه ما ایرانی های خارج از کشور با شروع راهپیمایی های مسالمت آمیز باید از مثلا اتحادیه اروپا و کشورهای خارجی کمک بگیریم که اول برای حفظ امنیت و منافع داخلی کشور خودشون و منافعشون سفارت های جمهوری اسلامی رو ببندن و اینها رو کنترل کنن که حداقل خطر این حملات تروریستی اینا اینجا هم نباشه، و بعد هم وقتی که اینا تضعیف بشن دیگه ایشالا ایران آزاد شد.
که البته خب اون باز یه موضوع دیگه است که باید بهش پرداخت. بله. که بسته شدن سفارت ها آیا میتونه تأثیری داشته باشه یا باعث نمیشه که بله. مردم ایران ایزوله تر بشن یا نه، که به هر حال بهش قطعا میپرزیم. سپاسگزارم از حسین رزاق و شهرزاد میرقلی خان که با ما همراه بودن در پاراگراف اول. با من میتونید از طریق اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو برای من بنویسید. سپاسگزارم، روز و روزگارتون خوش.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.